ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. برای نخستین بار یک وزیر دولت ترکیه در مراسم سالگرد کشتار ارامنه شرکت کرد. مردم ارمنستان مراسم یادبود کشتار ارامنه در سال 1915 میلادی را برگزار کردند. پلیس ایتالیا 18 افغان و پاکستانی را به اتهام ارتباط با القاعده بازداشت کرد. درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. برای اولین بار یک وزیر دولت ترکیه در مراسم سالگرد کشتار ارامنه شرکت کرد. وزیر امور اروپای دولت ترکیه در مراسمی که امروز به مناسبت 100مین سالگرد کشتار ارامنه در جریان جنگ جهانگیر اول در استانبول برگزار شد شرکت کرد و همدردی دولت ترکیه را به گفته وی با برادران ارمنی اعلام داشت. در این مراسم همچنین پیامی از رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به زبانهای ارمنی و انگلیسی قرائت شد که در آن او این واقعه را به نوادگان و بازماندگان قربانیان تسلیت گفت. اردوغان پارسال برای اولین بار از کشتار ارامنه توسط امپراتوری عثمانی ابراز تأسف کرد. ترکیه اما تا به حال حاضر نشده است برای کشتار ارامنه واژه نسل کشی را به کار برد. مردم ارمنستان همراه با نمایندگان حدود 60 کشور امروز در مراسم یادبود کشتار ارامنه در سال 1915 میلادی در جریان جنگ جهانگیر اول در ایروان پایتخت ارمنستان شرکت کردند. به گزارش خبرگزاری ها فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در این مراسم با اشاره به خودداری ترکیه از به رسمیت شناختن نسل کشی ارامنه خواستار شد که دولت ترکیه از کلمه درست در قبال این واقعه استفاده کند. فرانسه و روسیه همراه حدود 20 کشور دیگر واقعی 24 آوریل سال 1915 میلادی را نسل کشی خواندند. رئیس جمهوری آلمان نیز روز گذشته این واقعه را نسل کشی خواند. پارلمان آلمان نیز روز جمعه امروز بیانیه تصویب کرد که در آن کشتار ارامنه نسل کشی توصیف شده است. پلیس ایتالیا 18 پاکستانی و افغان را به اتهام ارتباط با القاعده و احتمالاً قصد دست زدن به اقدامات تروریستی در واتیکان بازداشت کرد. این 18 نفر بامداد امروز در عملیاتی گسترده به طور همزمان در چند شهر ایتالیا دستگیر شدند. مرکز این گروه در جزیره ساردینی ایتالیا قرار داشت. برخی از اعضای این گروه متهم به انجام دادن سوءقصدهایی در پاکستانند که از جمله در یکی از آنها در پیشاور در سال 2009 بیش از 100 تن کشته شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات ایتالیایی گزارش داده است که این افراد امکان سفر اتباع افغانستان و پاکستان را تحت عنوان کار یا پناهندگی به ایتالیا فراهم می‌کردند و سپس آنها را به کشورهای شمالی اروپا می فرستدند. تحویل سامانه های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران همچنان گزارش هایی را مخابره می کند. در حالی که ایران خواهان اجرای قرارداد پیشین با روسیه و امیدوار است این سامانه ها تا پایان سال جاری میلادی در اختیارش قرار گیرد، روسیه بر لزوم انعقاد قرارداد جدید تاکید دارد و تحویل سامانه پدافند موشکی S-300 به ایران در آینده نزدیک را بعید می‌داند. لغو ممنوعیت فروش سامانه‌های دفاع موشکی S-300 با استقبال ایران و مخالفت سرسختانه اسرائیل و کشورهای غربی روبرو شده است. آنا رایسکایا.
10 روز پس از لغو ممنوعیت فروش S-300 به ایران که طی این مدت مقامات روس عمدتاً از اعلام زمان و شرایط تحویل این سامانه ها به ایران سرباز می زدند، سرانجام سرگی ریبکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه به خبرنگاران گفت که تحویل S-300 به ایران به این زودی انجام نخواهد شد. او تشریح کرد: هیچ تاریخی را مشخص نمی کنم، اما گمان هم نمی کنم که این موضوع مربوط به آینده نزدیک باشد. به گفته ریبکوف، سوالات پیرامون این قرارداد و شکایات حقوقی ایران به قدری پیچیده است که پیدا کردن پاسخ برای آن در هفته های پیش رو امکان پذیر نیست. او با تاکید بر علاقمندی روسیه برای حل مسائل پیرامون شکایات ایران به دادگاه بین المللی، تلویحا پس گرفتن این شکایات را به پیش برد معامله 300 مرتبط دانست. ریبکوف در روزهای گذشته صراحتا گفته بود که مسکو انتظار دارد تهران شکایات خود را از دادگاه پس بگیرد. اما علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت که تهران تنها پس از دریافت این سوانه ها شکایات خود را پس خواهد گرفت. ایران بعد از اینکه روسیه 6 سال پیش فروش این سوانه ها را ممنوع اعلام کرد، به دادگاه بین المللی شکایت و درخواست 4 میلیارد دلار غرامت کرد. الکسی نیکولسکی، کارشناس نظامی در مسکو، توضیح می دهد که چرا تحویل 300 به ایران اکنون حتی پیچیده تر از گذشته شده.
مسئله این است که قرارداد پیشین با ایران لغو شد و مشخص نیست مذاکره برای امضای قرارداد جدید چقدر طول بکشد. مسئله دوم این است که تولید S-300 در روسیه متوقف شده و تولید آن به سفارش ایران، آن هم با ویژگی هایی که ایران پیشتر تعیین کرده بود، توجیه اقتصادی ندارد و یا دولت روسیه باید به این طرح یارانه بدهد یا ایران پرداخت هزینه های هنگفت را قبول کند. در حالی که پیشتر دلیل عدم تحویل این سامانه ها صرفاً سیاسی بود، اکنون فنی نیز شده. به نظرم با توجه به اینکه اعتماد ایران به روسیه سلب شده، مذاکره درباره قرارداد جدید بسیار طولانی خواهد شد.
در حالی که مقامات روس تحویل سامانه های پدافند موشکی S-300 به ایران را در آینده نزدیک بعید دانستند، وزیر دفاع ایران از آمادگی کشورش برای دریافت این سامانه ها در سال جاری میلادی خبر داد. حسین دهقان که برای شتوده شبکه انگلیسی زبان روسیه گفتگو میکرد، اظهار داشت که قرارداد با ایران در دوره دمیتری مدودف رئیس جمهور پیشین روسیه تعلیق شد. اما ایران از آن زمان تا کنون بارها خواستار اجرای این قرارداد شده، تا اینکه به گفته وی رئیس جمهور روسیه دو هفته پیش فرمانی را صادر کرد که در آن گفته شده که روسیه آماده تحویل 300 به ایران بر اساس قرارداد پیشین است. این در حال است که مقامات روس از 5 سال پیش تا کنون بارها گفتند که قرارداد فروش 300 به ایران فسخ، پیش پرداخت آن به این کشور بازگردنده و سامانه های تولید شده به سفارش ایران اوراق شد. یوری فیودروف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است که مطرح کردن دوباره فروش 300 به ایران صرفا بازی سیاسی است.
В Москве сейчас пытаются всеми силами отвлечь внимание западных стран от того, что происходит.
Москва در تلاش است توجه کشورهای غربی را از مسائل داخلی و مناقشه اوکراین دور و ضمناً با غرب پیرامون ارسال سلاح به اوکراین داد و ستد کند. معتقدم که روسیه اکنون برای بی‌ثباتی بیشتر خاورمیانه گام بر نخواهد داشت.
ولادیمیر پوتین دوشنبه هفته گذشته ممنوعیت فروش 300 به ایران را لغو کرد و در این مدت آمریکا، اسرائیل، کانادا و فرانسه از کشورهایی بودند که این تصمیم را مورد انتقاد قرار دادند. اعتراض تل اویو تا جای پیش رفت که رئیس جمهور روسیه از نخست وزیر اسرائیل خواست برای تلفی به اوکراین سلاح نفروشد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
قصه اینترنت ملی چیست؟ محدودیت‌های جدید برای کاربران ایرانی یا تسهیلاتی برای خدمات اینترنتی؟
یکی از تصمیمات این دولت ایجاد شبکه ملی اطلاعات.
شبکه ملی اطلاعات زیر ساخت فضای مجازی کشور.
سرعت دسترسی کاربران به اینترنت در شبکه ملی اطلاعات 10 برابر خواهد شد.
این هفته با من مهدی احمدی در برنامه دات‌کام همراه باشید تا با هم داستان شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی را مرور کنیم.
دات‌کام، یک شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفته است که کارهای فرهنگی باید به انجمنها سپرده شود تا دولت از تصدیگری نجات یابد. به گزارش ایرنا، وی تاکید کرده که وزارت فرهنگ در حد توان خود به انجمنها برای توسعه فعالیت‌هایشان کمک خواهد کرد. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگو با معاون پیشین وزارت فرهنگ به این نکته اشاره می‌کند که علی جنتی در آغاز دوره وزارتش قصد انجام کاری مشابه داشت و می‌خواست ممیزی کتاب را به ناشران بسپارد که موفق نشد. حالا پرسش اینجاست که این تصمیم جدید تا چه حد میتواند به اجرا گذاشته شود؟ علی اصغر رمضان‌پور.
این نکته نه فقط از طرف آقای جنتی مطرح شده، آقای روحانی هم در شعارهای انتخاباتی خودش همین مسئله رو تأکید کرد و گفت که ما می‌خوایم کار فرهنگ رو به اهل فرهنگ واگذار بکنیم. اما در عمل در 2 سال گذشته هیچ تغییر محسوسی صورت نگرفته. دلیل عمده اون هم این هست که آقای روحانی و الان آقای جنتی این شعار رو تکرار میکنند بدون اینکه در مورد الزامات اجرایی و قانونی اون هیچ گامی بردارن. مثلا فرض کنید راجع به مسئله تصدیگری، الان در مورد واگذاری تصدیگری 2 مشکل وجود داره. مشکل اول اینه که بسیار از فعالیت‌های فرهنگی به نحوی تعریف میشه که عملا فاقد سوداوری حتی به معنای درآوردن هزینه اون کار هست، بنابراین اون کارها هزینه بره و از سوبسید دولتی استفاده میکنه، در نتیجه تبدیل میشه به یک صحنه برای گرفتن رانت و عملا واگذاری اون به انجمنهای به اصطلاح غیر دولتی جز واگذار کردن یک رانت به حساب نمیاد. و همینطور در حالی که حتی وقتی دولت تصمیمی رو میگیره، مثلا در مورد مسئله برگزاری مراسم ها یا کنسرت های موسیقی، امکان دفاع از اجرای اون رو نداره، چطور میشه انتظار داشت که انجمنهای در واقع متولی این کار وارد این عرصه بشن و چه ضمانتی برای حمایت از اونا هست؟ نمونه بارز اون همونطور شما به مسئله نشر اشاره کردی، در زمینه سینما هم عملا نهادهای صنفی که در زمینه سینما خواستن که فعالیت بکنن هیچ کاری رو نتونستن پیش ببرن.
آقای جنتی در این حال گفتن با هماهنگی‌های صورت گرفته با وزرای دیگه از اونا خواستن که آثار فاخر هنرمندان رو خریداری و برای اهدا به مقامات دیگر کشورها یا نصب در ساختمان‌های اداری مورد استفاده قرار بدن. ایشون تأکید کردن که یه ماده قانونی به طور دائم تصویب شده که همه دستگاه‌های اجرایی اجازه دارن بخشی از اعتبار پروژه‌های خودشون رو به خرید آثار هنری اختصاص بدن. همونطوری که می‌دونین از این ماده قانونی‌های تصویب شده زیاد هست، ولی خب معمولا مشکل اجرای اوناست. مگه تضمینی وجود داره که آثار هنری توسط دستگاه‌های اجرایی خریداری بشن؟
این ماده قانونی ماده ای هست که شکلی از اون در سالهای پیش از انقلاب وجود داشت و بر اساس اون وزارت فرهنگ اون زمان این اقدام رو انجام میداد و از طرف دولت بعضی از آثار هنری رو برای استفاده در اماکن عمومی خریداری میکرد. این مسئله منتفی شده بود تا اینکه در سالهای آخر دولت آقای خاتمی دوباره این مسئله مطرح شد. منتها در هنگام تصویب این ماده واحده قرار بر این بود که آیین‌نامه‌ای تنظیم بشه که دولت بر این کار نظارت بکنه به 2 دلیل. یکی این که واقعا آثاری خریداری بشه که ارزش اون رو دارند، کمان که ما میدونیم همین خرید آخری که آقای مرتضوی کرد از اون کتاب ها و یکی از پرونده‌های در جریان او هست، اون در دفاعی خودش به همین ماده قانونی استناد کرده بود. در این آیین‌نامه‌ای که قرار بود برای این ماده واحده تنظیم بشه یک راه حلی برای این دیده شده بود و همینطور راه حلی برای اینکه واقعا هنرمندا بتونن آثار خودشون رو عرضه بکنن و این خرید از آثار از هنرمندان هم یه شکل رانتی و انحصاری پیدا نکنه. منتها دولت آقای روحانی و آقای جنتی باز هم آیین‌نامه اجرایی این ماده واحده رو مورد غفلت قرار دادن، وجود نداره کمیته‌ای که بر این خریداری نظارت بکنه. بنابراین تکرار این سخن از طرف آقای جنتی هیچ ضمانت اجرایی نداره و فقط بازگو کردن نوعی از به اصطلاح آمال و آرزو هست.
علی اصغر رمضان‌پور معاون پیشین وزارت فرهنگ و ارشاد با شاهین بشیری از رادیو فردا گفتگو میکرد. و آخرین خبر این که در تازه ترین گزارش سازمان ملل متحد، سوئیس جایگاه شادترین کشور جهان را به خود اختصاص داده است. دانمارک که معمولا این جایگاه را به خود اختصاص می داد، امسال پس از ایسلند در جای 3 ایستاده است. این ردبندی بر اساس نظرسنجی مؤسسه گالوب به عمل آمده و طی آن 158 کشور مورد بررسی قرار گرفتند. بر پایه این گزارش وضعیت شادمانی و سعادتمندی جامعه در ایران در رتبه 110 قرار دارد. این ارزیابی بر اساس معیارهایی چون درآمد سرانه، رشد اقتصادی، بهداشت و طول عمر، تأمین اجتماعی، فساد مالی و اداری و آزادی تهیه شده است و سال 2011 توسط یک نهاد سازمان ملل متحد به نام شبکه راه حل‌های توسعه پایدار منتشر می‌شود. فشرده خبرها 23:30 دقیقه ایران.